ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک عضو کمیسیون امور داخلی مجلس تصمیم درباره حجاب را بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست. دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران به اعتراضات خود ادامه دادند. علی خامنه ای از عملکرد بسیجیان در جریان اعتراضات حمایت کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. محمد حسن آصفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی مجلس روز شنبه اعلام کرد بحث در مورد حجاب در حوزه وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است. او در گفتگو با سایت خبری انتخاب گفت با توجه به حضور سران قوا و کمیسیون‌های خاص مجلس در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر تصمیمی درباره حجاب باید توسط این شورا گرفته شود. از هنگام کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران، شعار زن زندگی آزادی و اعتراض علیه حجاب از شعارهای اصلی معترضان است. شماری از چهره‌های مشهور از جمله بازیگران و هنرمندان و ورزشکاران زن نیز در جریان اعتراضات سراسری حجاب اجباری را برداشته و عکس‌ها یا ویدیوهایی پس از کشف حجاب از خود منتشر کردند. دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران روز شنبه به اعتراضات خود ادامه دادند. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان دانشگاه‌های امیرکبیر، علم و صنعت، شریف و برخی دانشکده‌های دانشگاه تهران تجمع کردند. همزمان دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران هم در قم شعارهای اعتراضی سر دادند. دانشجویان معترض از جمله خواستار آزادی دانشجویان زندانی و رفع فضای امنیتی در دانشگاه هستند. همزمان دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان هم در اعتراض به مسمومیت غذایی اخیر دانشجویان از مصرف غذای این دانشگاه خودداری و تجمع بزرگی برگزار کردند. پاکستان به صراحت اعلام کرد از بازار گاز ایران به دلیل ریسک تحریم چشم پوشیده و به دنبال تأمین گاز مورد نیاز خود از بازار رقیب ایران است. به جز این، به تازگی هم چین طولانی ترین قرارداد تأمین گاز را به مدت 27 سال با قطر بست تا این کشور گاز مورد نیاز چین را از میدان مشترکش با ایران یعنی پارس جنوبی تأمین کند. در همین زمینه با امید شکری، تحلیلگر مسائل دیپلماسی و امنیت انرژی از آمریکا گفتگو کردم و از او پرسیدم که دلیل این تصمیم چه بوده و قرارداد جدید پاکستان و چین با چه کشورهایی است.
باید اشاره بکنم که صادرات گاز به کشورهای همسایه اولویت اول ایران بود و قرار بود که در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه که سال 1404 به پایان میرسه، سهم ایران در بازار جهانی گاز به بین 8-10% برسه که خب این عملیاتی نشد. صادرات گاز به اروپا و چین اولویت دوم ایران بود، چون گاز استفاده مردم صرفه نبود، احداث خط لوله و برنامه مورد نیاز در شرایط معمولی. وقتی ایران تحت تحریم است، اصلا چنین پتانسیلی برای ایران موجود نیست که بخواد از طریق خط لوله به چین و یا اروپا گاز صادر بکنه. قرار بود از طریق خط لوله سرخ ایران گاز خودش رو به پاکستان و هند ادامه بده که در سال 2011 با فشار آمریکا هند از این پروژه کنار کشید و در زمان احمدی نژاد قرارداد به خط لوله ایران و پاکستان خلاصه شد و امضا شد و حتی تا سال 2014 ایران خط لوله مورد نیاز و گاز رو تا مرز پاکستان احداث کرد. پاکستان به بهانه تحریم ها و نبود منابع مالی از احداث خط لوله در منطقه خاک خودش صرف نظر کرد و این پروژه تا به امروز عملیاتی نشد و با توجه به شرایط تولید و مصرف گاز در ایران و تداوم تحریم ها هم احتمال 99% این پروژه کنسل خواهد شد. در مورد چین هم باید اشاره بکنم که چین از سال قبل در دوران بحران انرژی به بزرگترین وارد کننده الینگی تبدیل شده و مقصد عمده صادراتی قطر، استرالیا و آمریکا هم چین هستش. چین سعی کرده هم در بخش انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری بکنه و هم از منابع غیر از ایران انرژی وارد بکنه. با توجه به اینکه ایران همیشه تحت تحریم هاست، کشورهای دوست دارن از ایران انرژی وارد بکنن که در بهتر شرایط قرار داشته باشن. وقتی در بازار میشه از کشورهای قابل اعتمادتر انرژی وارد کرد، هیچ کشوری ریسک نمی‌کنه که منابع انرژی خودشو، امنیت انرژی خودشو به منابع انرژی ایران که همیشه تحت تحریم هاست وابسته بکنه. به این خاطر هم پاکستان تونست از طریق واردات بیشتر انرژی از قطر و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری عربستان در زیرساخت انرژی پاکستان و همچنین امضای قرارداد واردات غاز روسیه با طریق خطرولی پاکستان استیم که قرار از سال آینده ساخته بشه، تونست منابع مورد نیاز رو جذب بکنه و احتیاجی به گاز طبیعی ایران نیست. نکته مهمتر این هستش که چون در حال حاضر ناترازی در میزان تولید مصرف گاز در ایران هستش، ایران در شرایط معمولی اگر امروز از تحریم ها برطرف بشه نمیتونه به پاکستان و یا کشور دیگه در منطقه گاز طبیعی صادر بکنه. ایران خودش با بحران گاز طبیعی روبروست و برای حل این مشکل هم بدون رفع تحریم ها و جذب سرمایه و تکنولوژی پیشرفت خارجی، شرکت های داخلی با پتانسیل خودشون نمیتونن بحران عظیم انرژی که در بخش گاز طبیعی و برق هستش حلش بکنن. به این خاطر پاکستان هم با توجه به شرایط ایران و شرایط منطقه و بحران انرژی به نظرم تصمیم خوبی گرفت که امنیت انرژی خودش رو به قطر و یا کشورهای مثل روسیه وابسته بکنه که در بعد امنیت انرژی و امنیت ارزی انرژی تا به امروز کمترین مشکل با این کشور داشتن.
فسخ قرارداد گازی پاکستان با ایران چه خسارات مالی رو به ایران وارد میکنه؟
قرار بود که تکش قرارداد 25 ساله دوری 25 ساله ایران سالانه 8 میلیارد متر گاز به پاکستان صادر بکنه. مهمتر از نکته اقتصادی این بود که صادرات گاز به کشور همسایه باعث ایجاد وابستگی متقابل میشد و این باعث شد که تنش‌ها در منطقه توسط کشورها مدیریت بشه. ایران این شانس رو از دست داد و همچنین میدونید که با توجه به افزایش قیمت گاز در دو سال اخیر کشورهای منطقه تقریبا درآمد ارزششون 2-3 برابر شده. اتفاقا فوق‌العاده نجات ایران میتونه این پروژه رو عملیاتی بکنه و از سال 2014 گاز طبیعی به پاکستان صادر بکنه. حداقل سالانه بین در بهترین شرایط میتونه بین 10 میلیارد دلار یا حداقل درآمد ارزی از قدر صادرات به پاکستان و سایر کشورها داشته باشه که خب وقتی این پروژه عملیاتی نشود، هم ایران از بعد ژئوپلیتیک اهمیت خودش رو در امنیت منطقه انرژی از دست داد، به ویژه در بازار پاکستان، و همچنین از کردم اون منابع ارزی این صادرات بی بهره مود و با توجه به روابط بسیار خوب پاکستان با طالبان و اگه بتونه مشکل امنیتی خطرولی تاپی که قرار قاز ترکمنستان به افغانستان پاکستان و هند برسونه اینو حل بکنن، عربستان هم از این پروژه حمایت میکنه، دیگه از کردم یه احتیاجی به گاز طبیعی ایران نمونه و اهمیت ترکمنستان در امنیت انرژی پاکستان از این به بعد بیشتر خواهد شد و با وجود گاز طبیعی ترکمنستان انرژی آمریکا و قطر و گاز طبیعی روسیه احتیاجی به ایران نخواهد.
گفتگوی شنیدید با امید شکری، تحلیلگر مسائل دیپلماسی و امنیت انرژی از آمریکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تنش میان تهران و باکو در حالی روز به روز بیشتر می شود که تهران با ابراز نگرانی از حضور اسرائیل در آذربایجان، نگرانی خود را از تغییرات مرزی با همسایه شمالی خود کتمان نمی کند و از رزمایش های نظامی باکو در نزدیکی مرزهای خود به شدت انتقاد کرده. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
در حالی تنش‌های لفظی میان تهران و باکو بار دیگر بالا گرفته است که در یک سال گذشته و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، جنگ لفظی میان این دو همسایه وارد مرحله تازه‌ای شده است. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، روز جمعه به تهران هشدار داد که اقداماتش در قبال آذربایجان بی پاسخ نخواهد ماند. الهام علیف تاکید کرد که با سه رئیس جمهوری ایران، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی کار کرده و در تمامی این سالها هیچگاه وضعیتی شبیه وضعیت فعلی وجود نداشته است.
مسائلی که بین ایران و آذربایجان در جریانه رو ما به وجود نیاوردیم. ما فقط پاسخ میدیم. به هر اقدامی علیه آذربایجان پاسخ میدیم. چه کلامی و چه عملی. ما مجبور شدیم در مرز با ایران تمرین نظامی برگزار کنیم تا بهشون نشون بدیم که ازشون نمیترسیم. هر کاری برای حفظ سبک زندگیمون و توسعه سکولاریسم در آذربایجان و میان آذربایجانی ها انجام میدیم. از جمله برای آذربایجانی های ایران. اونها بخشی از ملت ما هستند.
تحلیلگران بر این باورند که تقویت بنیادگرایی اسلامی شیعی محور و راه اندازی گروه‌های همسوی مشابه لبنان و عراق از عواملی است که بر تیرگی روابط ایران و آذربایجان افسوده و باعث شده است که دو کشور ترکیه و آذربایجان پیوندی مستحکم‌تر بنا نهند. اما در مقابل آنچه آذربایجان تلاش تهران برای تحمیل ایدئولوژی خود بر باکو عنوان کرده، الهام علیف در سخنانی از محروم بودن همتباران آذربایجانی خود در خارج از کشور سخن گفته بود و روز جمعه 25 نوامبر نیز تاکید کرد کشورش برای منافع آذربایجانی های مقیم ایران همه کوشش خود را به کار خواهد گرفت. سخنان ماه گذشته الهام علیف در مورد ترویج زبان و فرهنگ و منافع آذربایجانی‌ها در همه جای منطقه با واکنش تند مقامات ایران روبرو شد و معاون ریاست مجلس شورای اسلامی به کنایه گفت که یک نوه باید بداند پدر بزرگش کیست. بالا گرفتن این تنش‌ها در حالی است که دستگاه اطلاعاتی جمهوری آذربایجان سه‌شنبه 10 آبان از بازداشت یک گروه مسلح و افراطی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر داد. چند روز پس از آن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار دومین اطلاعیه خود درباره حادثه تیراندازی در شاهچراغ شیراز مدعی شد که عنصر اصلی هدایت و هماهنگ کننده عملیات در داخل ایران تبعی جمهوری آذربایجان بوده. 23 آبان ماه نیز در میانه تنش‌ها میان باکو و تهران، سازمان امنیتی کشور جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 5 نفر از شهروندان این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی خبر داد. اما جمهوری آذربایجان آنطور که رئیس جمهوری این کشور میگوید چه اقداماتی را میتواند در قبال همسایه جنوبی خود اعمال کند؟ دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند.
مسئله اولش میتونه کمک به نیروهای نیابتی آذربایجان که به شکل جدایی خواهی و تجزیه طلبی در ایران فعالیت میکنند، سرمایه گذاری بیشتری رو بکنه آذربایجان روی اونها، از طرف دیگه درها رو باز بگذاره برای اینکه اسرائیل بتونه اقدامات گسترده تری انجام بده و به همین شکل نوعی از نزدیکی با وارد شدن به مسئله کوریدور مورد نظر آذربایجان هست که بعد از جنگ با ارمنستان در پیش گرفته و بخشی از توافقی هستش که با ارمنستان داشتن و اینها در عمل هدفش این هست که جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه و از اسرائیل هم استفاده بکنه در این تهدیدات خودش در مواجهه با جمهوری اسلامی.
دولت مردان و فرماندهان نظامی ایران در دوره اخیر از حضور نیروهای اسرائیلی در خاک جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرز ایران ابراز نگرانی کرده و هدف از رزمایش‌های اخیر ارتش جمهوری اسلامی در نزدیکی مرز با آذربایجان را نمایش توان بازدارندگی عنوان کردند. در مقابل اما الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان که علاوه بر ترکیه مناسبات سیاسی و نظامی باکو با اسرائیل را در سالهای اخیر گسترش داده، از سخنان مقام‌های ایران درباره حضور اسرائیلی‌ها در نزدیکی مرز ایران و در خاک جمهوری آذربایجان ابراز ناخشنودی کرده و گفته است که ایران شواهد مدعای خود را باید ارائه کند. گسترش ایدئولوژی تهران در باکو و نگاه باکو به مناطق آذری‌نشین در ایران، تهدیدهای مرزی از سوی دو همسایه پس از پایان جنگ ارمنستان و آذربایجان و نگرانی تهران از حضور اسرائیل در آذربایجان، مسائلی هستند که به نظر می‌رسد این دو همسایه را به سوی رویکردی تهاجمی سوق می‌دهد.
گزارش شنیدید از پروانه وحید منش. اما بوریا غفوری بازیکن تیم فوتبال خوزستان شامگاه شنبه 5 آذر پس از 2 روز بازداشت آزاد شد. حساب کاربری روزنامه شرق چاپ تهران خبر آزادی آقای غفوری رو در توییتر اعلام کرد، اما این رسانه توضیحی درباره چگونگی آزادی او نداده است. کارگران شیفت صبح تمام بخش‌های شرکت ذوب‌آهن اصفهان روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌های مسئولین دوباره اعتصاب و در محوطه این شرکت تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از آن خط بارگیری مختل شد و کارگران واگن‌ها را تخلیه نکردند و رانندگان به اعتصاب پیوستند. کارگران ذوب‌آهن اصفهان خواستار افزایش دست دستمزد هستند و میگویند که دستمزدشان در مقایسه با کارگران شرکت‌های فولاد پایین تر است. از سوی دیگر کارگران کارخانه لوازم خانگی شهر صنعتی البرز در البند نیز اعتصاب کردند. با این خبر به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.